کنیم و راهی برای فهم بهتر امروز و ساختن فردایی روشن‌تر بیابیم.
پشت پرده اکنون
آنچه که در کتاب‌های تاریخ اومده همیشه تصویر کامل واقعیت نیست. کودتای 28 مرداد رو معمولاً به عنوان نقطه عطفی در سرنوشت سیاسی ایران می‌شناسن. اما پشت این رخداد داستان‌هایی از نفوذ قدرت‌های خارجی، بازی‌های پشت پرده‌ای که همیشه در این برنامه راجع بهش صحبت می‌کنیم و مقاومت‌های خاموش مردم وجود داره. در این بخش همراه آقای ساجدی به زوایایی می‌پردازیم که کودتا رو فراتر از یک حادثه سیاسی به تقابل پیچیده میان اراده ملی و منافع قدرت‌های بیرونی تبدیل کرد. آقای ساجدی، میشنویم روایتش.
خواهش میکنم. واقعی 28 مرداد یکی از وقایع بسیار مهم تاریخ هست. ما از 28 مرداد اینو شنیدیم که شاه، عوامل شاه، ابراز العشر ریختن تو خیابون، کودتا کردن، دولت قانونی مرحوم مصدق رو برکنار کردن و حکومت رو برگردوندن. ولی هیچ وقت سوال نکردیم که پشت پرده حوادث 28 مرداد چه اتفاقی افتاد. من مطمئنم از هر 100 نفر 99 نفر نمیدانند که پشت پرده این اتفاق چه چیزی بوده. خوب دقت کنید.
بله.
در سال 1952 جنرال آیزنهاور، جنرال جنگ ویتنام، جنرال 4 ستاره که بعد میشه رئیس جمهور، طی 2 هفته آینده ما دکترینش رو بررسی میکنیم. ایشون در اتاق بیزی شکل کاخ سفید نقشه ایران رو باز میکنه با رهسران آمریکا در اون مقطع. دستش میذاره رو نقشه ایران، میگه عجب کشوریه. دقت کنید این جملات آیزنهاوره. میگه عجب کشوریه، بالا آب، پایین آب، مجموعی از ذخایر عظیم نفت و گاز. اگر این کشور دستش رو بذاره در دست همسایه شمالیش، جایی برای ما در زندگی در دنیا وجود نداره. همسایه شمالی منظور شورویه. بعد جمله طلایی رو نگاه کنید، میگه ما باید مانع بشیم که مردم ایران ندانند پیشینیانشون چه کسانی بودند، که اگر بدانند چه کسانی بودند اصلا برای بقای ما جایی وجود نداره. پیشینیانش منظور کیست؟ منظور هخامنشیان هست، اشکانیان هست. در زمان هخامنشیان وسعت ایران 8 میلیون کیلومتر مربع بود. از کجا؟ از سرمنشه های پنجاب هند، قزاقستان، قرقستان میاد بالا، آن سوی دریای خزر، مرزهای اوکراین میاد تا ترکیه. میگه ما باید مانع بشیم که مردم ایران ندانند پیشینیانشون چه کسانی بودند، وگرنه جایی برای ما در زندگی نیست. این جمله رو آقای آیزنهاور میگه، در کتاب هم هست. بعد از اینکه جمله تموم میشه، دو سه روز بعد آقای چرچیل نخست وزیر انگلستان بودو میره واشنگتن. میگه مگه شما نمیگی که اگر به سستی به جنبیم جایی برای ما زندگی نیست؟ نخست وزیر وقت ایران دستش دست شوروی است. اتهام توده‌ای میزنن به مصدق. اونجاست که بنیه‌های نطفی کودتای 28 مرداد ریخته میشه. حالا چه جوری؟ طی یک عملیات به نام آژاکس 5 میلیون دلار اختصاص میدن که اراذل اوباش در خیابان‌های تهران بزنن تو خیابون. حالا نکته طلایی ماجرا اینجاست. شاه میاد خونه به همسرش ثریا، میگه بلند شو بریم. میگه کجا بریم؟ چون میدونسته کودتا در حال شکست خوردن هست. شاه حکم برکناری مصدق نوشته بوده، میده دست تیمسار نصیری، میگه میره تو خونش بهش میده. موقعی که میاد اونجا تیمسار نصیری میفهمه نصیر، تیمسار آقای نخست وزیر مصدق میفهمه نصیر رو دستگیر میکنه. موقعی نصیر دستگیر میکنه، آقای رئیس شهربانی فرمان آماده باش میده، خبر به پخش میشه و کودتا شکست میخوره. شاه کجا بوده؟ در نوشهر به اتفاق همسرش ثریا. میگه بلند شو بریم. میگه کجا بریم؟ ثریا در کتاب خودش به نام کاخ تنهایی میگه شاه اجازه به من نداد من حتی جورابامو پام کنم، روسریو مثلا بردارم. بلند میشن با یک هواپیمای دو موتوره میرن بغداد. وارد فرودگاه بغداد که میشن میبینن که پادشاه عراق منتظر پادشاه عربستان هست. فرش قرمز با یک هواپیمای دو موتوری غیر رسمی میاد گوشه پارکینگ فرودگاه میشینه. پادشاه عراق میبینه چه اتفاقی افتاده، کی سوار جیپ میشه، میرن میبینن پادشاه ایران با همسرش اومده. میگه چی شده؟ این جمله رو شاه میگه، میگه این است حال روزی ما. داستان براش تعریف میکنه، میگه من نیومدم بمونه، میخوام برم اروپا. چای و تر و خشکش میکنن، شاه سوار هواپیما میشه، میره در ایتالیا در روم میشینه. مرحوم مصدق گفته بوده هیچ کدوم از سفرهای ایران در اروپا حق ندارن از شاه پذیرایی کنن و به استقبال شاه برن. شاه هنوز فلان شاه هست. شاه وارد ایتالیا میشه، سفیر ایران نمیاد به استقبال شاه. یک تاجر ایرانی بلند شه میاد در هتل اقامت شاه میشینه و یک چک سفید میده به شاه و کلید امارت خودش، ویلای خودش به شاه میده. بعد از 48 سال که کودتا، یک ماجرا کودتا میشه و مرحوم مصدق شکست میخوره، خب معلومه اون تاجری که باید با شاه این کار کرد چه اتفاقی براش میفته، چه چیزایی بهش میدن و شاه برمیگرده. داخل پرانتز، در مقطع انقلاب اسلامی سال 57 پسر اون آدم سفیر ایران در مصر بوده. موقعی شاه میره مصر بر اساس تجربه پدر، این بار پسره نمیاد، میاد دنبال استقبال شاه. خب اومدن این یعنی چی؟ یعنی باید با شاه بگیم به حجت دادن بره. نتونست این داره تطبیق کنه که شاه برمیگرده در قسمت اول، اما در دوم دیگه بر نمیگرده. این تشابه در اتفاق کودتا 28 مرداد بسیار قابل توجه است. پس پشت پرده ی حوادث 28 مرداد اون اتفاقات بود در آمریکا افتاد که مردم معمولا نمیدونن.
بله خیلی متشکرم. این کشور زرخیز با دسترسی به آبهای آزاد همیشه بین این سه قدرت انگلیس، آمریکا و شوروی در حال چرخیدن هست. خیلی متشکرم. با ادامه برنامه همراه شما شنوندگان هست.
تی پی آژانس، عملیات سرنگون کردن محمد مصدق نخست وزیر ایران. ساعات پایانی 24 مرداد 32 کودتا با فرمان غیرقانونی شاه اجرایی می شود.
سرگرد فولادوند از افسران گارد شاهنشاهی میاد و خبر برنامه کودتا رو به دکتر مصدق میده.
کودتا شکست می خورد.
محمد رضا پهلوی به بغداد و سپس به روم پایتخت ایتالیا می گریزد.
تا 27 مرداد اوضاع تحت کنترل است، اما پس از ملاقات مصدق با سفیر آمریکا دستور پاکسازی خیابان ها از هواداران دولت صادر می شود. مرحله دوم کودتا با آشوب 4000 اوباش عجی شده در خیابانها آغاز می شود. با خیانت خواهرزاده مصدق که با نظر خود مصدق رئیس شهربانی شده، تانک‌ها به جای برقراری نظم به دولت حمله می کنند. آمریکایی‌ها اعتراف می‌کنند از الگو شدن جنبش ملی نفت ایران در جهان هراس داشتند.
همراه شما هستیم با برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ. اما ما در برنامه سایه روشن تاریخ علاوه بر بخش‌های ثابتی که داریم، به فراخور خبرهایی که در طول هفته میشنویم و اهمیتی که داره خیلی کوتاه بهش میپردازیم. یکی از خبرهای این هفته در واقع سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای آبرسانی به ایران آزاد بود که خب حالا تصویرسازی کردم. ما میخوایم توضیحات شما و تحلیل شما رو بشنویم از این پروژه‌ای که به عنوان جنگ روانی ازش نام میبرند. توضیحات شما رو
میخوام به وقت آقای خبرنگار برسیم. بله. خیلی کوتاه به این مسئله اشاره میکنم. آقای نتانیاهو اومده در تلویزیون یه لیوان آب گرفته، گفته ایران آب نداره، اگر بخواد ما حاضریم دستگاه آب شیرین‌کن بهش بدیم، مشروب به اینکه اینا نباشن. اینا یعنی جمهوری اسلامی. این آقا به چهار دلیل داره دروغ میگه. یک، اولا منطقه مناطق اشغالی کاملا بی آب هست، از ابتدا این تا بوده و شما میدونید که زب در جنگ 1967 یکی از دلایل تصرف ارتفاعات جولان فارغ از موقعیت استراتژیک و بحث توریست پذیری منطقه بسیار عظیم آبی بوده، دریاچه تبری اونجاست، میخواست آب اونجا رو ورداره که این کار کرد، در آبشون هم دزدی هست. نکته دوم، در بحث دریای مدیترانه زمانی که بحث استفاده مشترک گازی به نام العریش بین مرز لبنان و اسرائیل پیش اومد و دادگاه حقیقت یاب رأی و نفع حزب الله داد، همین آقای یاپیز در درون کابینه برگشت به نتانیاهو گفتش که اگر این کار بکنی تمام آبزیان دریای مدیترانه با این خواهد رفت. درسته که ما کم آبیم ولی راهش این نیست، بخواستن از اون طریق آب دریای مدیترانه بکشن بیان تو درون اسرائیل. نکته بعدی، از منطقه خلیج عقبه دارن تنگه باز میکنن به سمت اسرائیل که بیاد غزه رو دور بزنه بره دریای مدیترانه، علاوه بر حمل و نقل بتوانن از آب رودخانه عقبه برای مناطق جنوبی اسرائیل استفاده کنن. کدام یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو میاره درسته؟ هیچ کدومش نتونسته. پس بنابراین نتانیاهو داره به شدت به چهار دلیل دروغ میگه و خود مناطق اشغالی که بدترین شرایط آب و هوایی رو از لحاظ کمبود آب دارن.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی که به تحلیل این واقعی خبری هم پرداختیم. با ادامه برنامه همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. میریم به سراغ بخش بعدی و شنیدنی دیگر.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادن و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب رسیدیم به این بخش جذاب و پر از نکته آقای خبرنگار. من از مقدمه واقعا میکاهم و خیلی کوتاه و مختصر میگم. الکساندر دوگین، ایدئولوژیست پشت پرده و مشاور تاثیرگذار پوتین که دیدگاهش جغرافیای قدرت رو ظاهرا به گونه نو شکل داده. شما با ایشون گفتگو کردید، میشنویم صحبت‌های شما رو و وقایع اون پرسش و پاسخی که بین شما با آقای دوگین.
خواهش می‌کنم. آقای الکساندر دوگین، مشاور شیعه شناسی کاخ کرملین و مشاور پوتین، برخی معتقدن که مشاور اسلام شناسی بوده که تفاوتی نمی کنه. برای داخل پرانتز، در زمان گذشته این قبل از انقلاب فردی در ایران بود به نام دکتر ولی نصر. بسیار آدم دانشمند بود. پسرش دکتر سید حسین نصر هست که بعدن شد بعد انقلاب مشاور شیعه شناسی اوباما در کاخ سفید. این قرینه سازی کردم که بدون این جاهای دیگه هم هست. آقای دوگین مشاور شیعه شناسی پوتین هست. گفته میشه در اون زمانی که آقای سلیمانی میره در کاخ کرملین با پوتین ملاقات میکنه برای اینکه نظرش رو جلب کنه اون بیاد نیرو لشکر کشی کنه در سوریه در برابر داعش. آقای دوگین هم تو اون جلسه بوده و یکی از عوامل تاثیرگذار بر پوتین برای اعزام نیرو همین شخص دوگین بوده. دوگین دختری داشته که عوامل اوکراینی در اتومبیل آقای دوگین بمب می‌ذارن همین دو سه سال پیش. اتفاقا اون روزی که قرار بود ایشون سوار ماشین بشه نمیشه، دخترش سوار ماشین میشه، دخترش در اثر این انفجار کشته میشه و یک آسیب بسیار روحی بزرگی بر دوگین وارد میشه. خود پوتین هم بهش تسلیت میگه. این سانر گذشته. آقای دوگین چندین بار به ایران اومده. درست این موضوع رو برای این انتخاب کردم که در ایام اربعین و راهپیمایی اربعین به ایران اومد و همزمان میره به عراق. چندین بار به عراق میره و در راهپیمایی اربعین شرکت میکنه و بعد از که برمیگرده در ایران در یک فرصت ها حدود 12 سال پیش من با ایشون مصاحبه میکنم. مصاحبه خیلی نکته جالبی داره، طولانیه، خیلی شاه بیتش اینه. نشستیم در یک جای مصاحبه کردیم که اطرافمون چون ایام اربعین بود این شعر مرحوم محتشم بود: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نو چه عزا و چه ماتم است تا پایان. دوگین گفت اینجا چی نوشته؟ گفتم این شعر را نوشته، حتی فارسی همشون میدونست. گفتم که گفت این معنیش چیه؟ گفتم اینطوری شده، ولی شما شأن نزول این شعر رو میدونی؟ گفت چیه؟ گفتم این شعر رو مرحوم محتشم گفته: باز این چه شورش است که در خلق آدم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. بعد جالب اینجاست: باز این چه رستخیز عزیز است که از زمین اینجا هر چی فشار به خودش میاره نمیتونه باقیشو بگه. داخل پرانتز، آقای مرحوم محتشم پسری داشته که به این پسرش خیلی علاقمند بوده. در وصف پسرش شعر میگه: یک شب در خواب میبینه که امیرالمومنین اومده میگه که تو در وصف پسرت شعر میگی، در وصف پسر من شعر نمیگی؟ این خیلی ناراحت میشه، از خواب میپره که چه خوابی بود من دیدم امام علی به من این حرفا رو میزنه. نه، شروع میکنه شعر گفتن در وصف امام حسین، چون گفته بود در وصف پسر من. باز این شعر رو شروع رسد میگه تا وسط کار میمونه، هر کاری میکنه دیگه نمیتونه بده، ولش میکنه. دو شب بعد دو مرتبه امیرالمومنین به خوابش میاد، میگه چی شد؟ میگه یا علی گیر کردم. میگه اینجوری بگو: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عزیز است که از زمین بی نفخ صور گویا تا عرش اعظم است. میدونی که در قیامت دوباره نفخ صور میشه. اینقدر مرحوم محتشم زیبا این شعر رو گفته که اگر از سطر اسلام تا الان نگاه کنی هیچ دیارالبشری نمیتونه به این زیبایی در وصف امام حسین شعر بگه. دوگین با این که فارسی نیمه کار میدونست گریه کرد، سریع اینا رو داشت می نوشت. گفت یه دور دیگه برای من بگو. یه دور دیگه براش توضیح دادم. طبیعی بود که اولین سوالی که من ازش بکنم که تو چطوری مسلمان شدی در یک شرایط کمونیستی اینا. بعد ماجرا رو گفت. در زمان استالین انقدر فشار بر مردم زیاد بود که حتی عوامل حزب کمونیست، اونایی که رگه های مسیحیت داشتن، بچه‌شون که به دنیا می اومد می رفتن در زیر زمین، چندین طبقه زیر زمین بچه‌هاشون غسل تعمید می دادن. یعنی رگ و ریشه های اعتقادات مذهبی حتی به مسیحیت از بین نمی رفت. در زمان استالین تمام مسجدها و کلیساهای روسیه شورویان زمان تبدیل به استبل اسب شده بود و یا انبار کاه برای حیوانات شده بود. به مجردی که فروپاشی شد، 6000 مسجد از ویرانه های باقی مانده کمونیست سر برآورد. جالب اینجاست که آقای مارکس میگفتش که دین افیون توده هاست. چطور میشه از دین افیون توده ها با این فشار 6000 مسجد سر در بیاره که الان هم هست؟ خیلی براش نکته جالب بود. و بعد میگفتش که در شوروی دانشگاه هایی بود که این دانشگاه ها تبلیغ ضد خدایی میکردن. اسم رشتش هم بود تاتئیسم. تاتئیسم یعنی ضد خدایی. و در مدرسه ها به بچه ها یاد میدادن که خدایی وجود نداره اصلا. الان شما بچه ها رو سر کلاس ببینید، میگو اینجوری تبلیغ میکردن، میگو بگید که ای خدا به ما مثلا صبح شیر بده و کیک بده. میگو بچه ها بگید، بچه ها میگفتن هیچ خبری نمیشد. گفت دیدید خدایی در کار نیست، حالا بگید لنین برای ما شیر و کیک بفرست. تا اینو میگفتن درواز میشه یه نفر با کارتون میومد تو برای بچه ها شیر و کیک تقسیم میکرد. بگو بچه ها رو اینجوری با ضد خدایی بار میآوردن، رشته تاتئیست دست میدادن در دانشگاه. به مجردی که فروپا شد، تمام این دانشگاه هایی که رشته های ضد خدایی درس میدادن شد دانشگاه ادیان و الان هم همچنان هست. از این ویرانا، از این ققنوس ضد خدایی در شوروی سابق کسانی برخواستن که 6000 مسجد و کلیسا سر برآورد. شما اگر الان امروز در روسیه سفر کنید، بیش از هر چیزی کلیسا چشم شما رو میگیره، یعنی مراکز دینی. بگو به این فکر افتادم که چه اتفاقی افتادی که اینقدر مسائل دینی افزایش پیدا میکنه. با تحقیقات مفصلی که کردم رسیدم از یهودیت به مسیحیت به اسلام. سفری کردم به کشورهای عربی، رسیدم به ایران. سفر اول من به ایران برابر با محرم شد، منو بردن عراق. در راهپیمایی ارمنی شرکت کردم دو سه بار. از همه پرسیدم داستان چه اتفاقی افتاده. میگفت یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در منه که بخوام مسلمان بشم همین ماجرای راهپیمایی ارمنی بود که مفصل این رو تشریح میکرد.
خب اگر موافق باشید یک بخشی هم ظاهرا نظر ایشون هست درباره همین راهپیمایی ارمنی بشنویم. متشکرم.
نه تنها من به اهمیت جنبه دینی حضور میلیونی شیعیان در اینجا توجه میکنم، بلکه به نظر من در حال حاضر یک ملت جدید در حال شکل‌گیریه، ملتی که در عشق به امام حسین مشترک هستند و برای به دست آوردن اقتدار خودشون آماده. این رویداد بزرگداشت گذشته نیست، بلکه شکل‌گیری پیشین و اولیه آینده است، چرا که سنت شیعه نه تنها در منابع گذشته ریشه داره، بلکه به آینده نظر داره. ما در حال نظاره ظهور آخرین انسان هستیم و به نظر من همونطور که شیعیان عمیقاً به اون اعتقاد دارند، سپاهیان و ارتش این آخرین انسان یعنی امام و انسان عصر آخرین نبرد علیه ستمگران رو انجام خواهند داد و همه ستمدیدگان رو در یک سپاه متحد و یک پارچه می کنند، یعنی جنگ علیه دجال. دجال در عصر ما آمریکاست. دجال جهانی سازیه، دجال مدرنیسمه و دجال تمدن تکنولوژیک جهانیه که در حال نابودی نسل‌ها و انسان‌هاست. ما مسیحی‌ها هم با آنتیکراست یعنی ضد مسیح مقابله می‌کنیم. به این ترتیب یک جنبه مشترک داریم و اون اینه که علیه بی‌عدالتی مبارزه می‌کنیم و انتقام همه مظلومان و انسان‌های در بند رو خواهیم گرفت.
خب آنچه که شنیدید نظر الکساندر دوگین، ایدئولوژیست پشت پرده و مشاور تاثیرگذار پوتین بود درباره راهپیمایی اربعین. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم، سپاسگزاریم که مثل همیشه همراه بودید با برنامه خودتون. سایه روشن تاریخ آقای ساجدی، از شما هم خداحافظی.
متشکرم. برای شما و شنوندگان آرزوی موفقیت.
متشکرم. سپاس. شنوندگان محترم، خدا یار و نگهدارتون.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونی با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکن رو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
آب نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبن، نمیخواد آب برامو بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون ها بیا. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میای سریع مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم. مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم،
روز بخیر شنوندگان محترم، شما در حال شنیدن شبکه رادیویی فرهنگ هستید و ما با بخش نخست برنامه‌ها از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شماییم.
Oh, دراز و خال مشکین کرده
شهباز و شاهین کرده ام.